هرگز تصور نمی کردم که روزی در مهمترین آژانس اطلاعاتی جهان کارشناس امور عراق شوم. چون وقتی داشتم به سن بلوغ می رسیدم اصلا نمی دانستم چنین شغلی وجود دارد. من روز 8 مارس سال 1961 در ساحل جنوبی لانگ آیلند به دنیا آمدم و کوچکترین عضو خانواده بودم. بچه معمولی بودم که هیچ علاقه‌ای به سیاست، تاریخ یا کار دولتی نداشتم. علاقه‌ام به ورزش بود و زمانی که در دبیرستان تحصیل می کردم مجذوب گروه های موسیقی راکند رول شدم. چون این چیزی بود که من و دوستانم بیشتر وقت خودمان را صرف حرف زدن درباره آنها می کردیم. به ندرت به جهانی بزرگتر فکر می کردم. یدک کشیدن نام خانوادگی یک رئیس جمهوری بدنام ریچارد نیکسون نیز کمکی به ترغیب من برای خدمت دولتی نکرد. سالهایی که مشغول تحصیل در دبیرستان بودم، خاورمیانه کاتالیزور یک سری تلاطم‌های جهانی بود. کشتن ورزشکاران اسرائیلی در المپیک سال 1972 مونیخ، جنگ یوم کیپور در سال 1973، تحریم نفتی بین سالهای 1973 تا 1974. ولی من آنقدر جوان بودم که متوجه اهمیت این حوادث نمی شدم. هنگامی که کلاس نهم بودم، روزی مدرسه کلاسی را به موضوع جهان اسلام اختصاص داد. به جای پرداختن به این موضوع، ما هفته‌ها وقت صرف تاریخ و جغرافیای اسرائیل کردیم. دانش آموزان یهودی زیادی در مدرسه بودند و بسیاری از آنها هم قبلاً زبان عبری را فرا گرفته بودند. دیگر به خاورمیانه فکر نکردم تا اینکه برادرم در سال 1980 با اتومبیل مرا به اداره پست برد و آنجا برای سربازی نام نویسی کردم. خاورمیانه مانند دیگی جوشان شده بود. روس‌ها به افغانستان حمله کرده بودند. 52 آمریکایی در سفارت ایالات متحده در تهران گروگان گرفته شده بودند. سفارت آمریکا در اسلام آباد پاکستان مورد حمله قرار گرفته بود و رئیس جمهوری جیمی کارتر ثبت نام افراد بین 18 تا 26 سال را برای خدمت سربازی دوباره برقرار کرده بود. تا سال 1981 حتی با یک مسلمان ملاقات نکرده بودم. برای ادامه تحصیل به دانشگاه هافسترا در لانگ آیلند رفتم. در واقع خیلی هم به آن فکر نکرده بودم. به طور اتفاقی برای تحصیل در آنجا درخواست دادم و پذیرفته شدم. هافسترا برای من عالی بود. استادان خیلی خوبی داشتم. چیزهای زیادی خواندم و عاشق تاریخ شدم که علاقه اصلیم بود. به تاریخ روسیه علاقه‌مند شدم. دگرگونی در اتحاد جماهیر شوروی و آغاز جنگ سرد. به خاورمیانه علاقه زیادی نداشتم. مطالعه کردن به جریان اصلی زندگیم تبدیل شد. دو کتاب تأثیر اساسی روی من گذاشتند. یکی نیکولا و الکساندرا نوشته رابرت کی ماسی که به زندگی آخرین تزار روسیه و خانوادهش می پردازد و به من نشان داد که وقتی انسانی با نیروهای تاریخ رو در رو می شود چه اتفاقی می افتد. دومین کتاب خانه در خیابان گاریبالدی نوشته ایسر هرل رئیس پیشین موساد سازمان اطلاعات مخفی رژیم اسرائیل بود که موضوع آن درباره چگونگی دستگیری آدولف آیشمن به دست موساد و به محاکمه کشاندن او در اسرائیل بود. هرگز صحنه میخکوب کننده ای را که در آن هرل کمی پس از دستگیری آیشمن با او روبرو می شود از یاد نمی برم. این نازی که کار اخراج یهودیان را سازماندهی کرده بود به او خیره شده و هرل شمع را مقابل چشم آیشمن به عبری تلاوت می کند. این کتاب ها انگیزه شدند تا به دنیای اطلاعاتی ها علاقمند شوم. سال بعد تصمیم گرفتم شغلی دولتی دست و پا کنم که این فرصت را به من میداد تا ببینم چند مرد حلاجم. دنبال یک صندلی در کنار رینگ تاریخ بودم. برای دوره فوق لیسانس در رشته تاریخ به دانشگاه نیویورک رفتم با تمرکز روی دیپلماسی ایالات متحده. از بخت بلندم آنجا زیر نظر مک جورج باندی دوران دانشجویم را گذراندم. هفته یک بار درباره مبحثی از جنگ سرد با هم بحث می کردیم. او سنتزی از آنچه اتفاق افتاده بود و آنچه تحلیلگران درباره آن گفته بودند به ما درس می داد. حدود 2 ساعت حرف می زد و در این فاصله نه به یادداشتی نگاه می انداخت و نه اینکه با اون گفتن مکس می کرد. اشتیاق زیادی برای تحقیق داشت و همیشه مشتاق وقت گذراندن با دانشجویان و مشاوره دادن به آنها بود، مشروط به اینکه وقت می گرفتیم. در مارس سال 1989 به کالیفرنیا رفتم و به عنوان پژوهشگر در یک شرکت معروف حقوقی در اورنج کانتی مشغول به کار شدم. وکیل شدن در سنین حدود 20 سالگی یک روال معمول بود و پیش خودم فکر کردم شاید بتوانم وارد دانشکده حقوق شوم. با رفتن به کالیفرنیا این شانس را پیدا کردم که با مادر و 3 خواهر و برادرم باشم که به غرب کوچ کرده بودند. همچنین دوستان زیادی پیدا کردم. از آنجا که کار دغدغه اصلیم بود، شاید باید به واشنگتن دی سی نقل مکان می کردم و به تلاش برای دست و پا کردن شغلی در سیا ادامه می دادم. ولی همانطور که جوانان امروزی می گویند، من در لحظه زندگی می کردم. نخستین بار در سال 1990، 2 سال پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه نیویورک و در بحبوحه جنگ خلیج فارس، برای استخدام در سیا درخواست کار دادم. شغل سیا در مجله فارن افیرز آگهی شده بود و من برای گرفتن آن با استخدام کنندهی در المونت کالیفرنیا ملاقات کردم. یادم می آید که در اتاق انتظار نشسته بودم. مطلبی درباره حمله به کویت می خواندم و به این فکر می کردم که عجب، این یک حادثه بزرگ است. اینطور به نظر می رسید که مسئول استخدام تحت تأثیر پاسخهای من قرار گرفته بود. او گفت که قدم بعدی برگزاری امتحان استاندارد برای محک زدن اطلاعاتم درباره مسائل خارجی است. امتحان من در سندیگو برگزار شد. تمام روز طول کشید. امتحان GRE را در نظر بگیرید، ولی برای جاسوس ها. بیشتر بخش های امتحان را قبول شدم و از من خواسته شد تا برای مصاحبه به واشنگتن بروم. بعد از سیا تماس گرفتند و گفتند که ناچارند مصاحبه را به تعویق بیندازند. سپس دوباره تماس گرفتند و وقت مصاحبه را تغییر دادند و بعد یک بار دیگر. سرانجام به من تلفن شد و گفتند که اصلاً مصاحبه‌ای در کار نخواهد بود. سرخورده شدم. چیزی که نمی دانستم این بود که آژانس دوران ریاضت اقتصادی را طی می کرد و استخدام ها کم شده بود. در سال 1993 به واشنگتن رفتم و کار اخذ 2 مدرک کارشناسی ارشد از برنامه مطالعات امنیت ملی دانشگاه جورج تاون را پیگیری کردم. در سال 1996 با مدرک فوق لیسانس فارغ التحصیل شدم و رزومه‌ام را به همه جا در واشنگتن فرستادم. در سال 1997 به طرزی غیر منتظره از سیا تماس گرفتند و از من خواستند که برای مصاحبه مراجعه کنم. محافظان مقابل در ورودی مرا متوقف کردند. می‌خواستند تاییدیه بگیرند که وقت قبلی دارم و این باعث شد که 90 دقیقه تأخیر داشته باشم. هنگام رفتن به ساختمان جدید مرکزی از مقابل تابلوی رد شدم که روی آن نوشته شده بود و تو باید حقیقت را بدانی و حقیقت تو را آزاد می‌کند. فهمیدم که به آنجا تعلق دارم. برای گرفتن شغلی در سیا بیتاب بودم. وقتی روبروی یکی از مدیران نشستم، خیس عرق شده بودم. محل مصاحبه در اتاقکی بود که از پشت دیوار نازکش می توانستم صدای آدمهای طرف دیگر را بشنوم. در حالی که تقلا می کردم با اعتماد به نفس و مطلع جلوه کنم، در تصورم خیال می کردم که آن آدمها زیر زیرکی دارند به من می خندند. با این جمله مؤدبانه که با شما تماس می گیریم، مرا مرخص کردند. چند هفته بعد در کمال تعجب تماس گرفتند و برای مصاحبه دوم دعوتم کردند. این مصاحبه بی دغدغه پیش رفت. بعد از 9 ماه بررسی سوابق و آزمون‌های دروغ سنجی، تاریخی برای آغاز کارم به من اعلام شد. 3 فوریه 1998. در آسمان‌ها سیر می‌کردم. رؤیایم برای کار در سیا به حقیقت پیوسته بود. فقط یک مسئله نامشخص بود. هیچ کس به من نگفت که قرار است چه کار کنم یا مسئولیتم در چه حوزه است. فقط سر موقع در اداره حاضر باش. درست چند روز قبل از شروع کار به من خبر دادند که قرار است تحلیلگر رهبری عراق باشم. امور عراق در اصطلاح سیا، در مدیریت اطلاعاتی. احتمالاً به این دلیل چنین شغلی به من داده شد، چون برای پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه جورج تاون صدام را به طور عمیق مورد مطالعه قرار داده بودم. این بدان معنی بود که قرار است کار اصلیم تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به صدام حسین باشد. مناسبات فامیلی که به او کمک کرد تا در قدرت باقی بماند، پیوندهای قبیله‌ایش، انگیزه و روش‌هایش و خلاصه هر آنچه او را صدام کرده بود. مثل این بود که یک پازل بزرگ با قطعات کوچک درست کنید، ولی بخش‌های مهم آن از گزارش‌های مخفی و رهگیری‌های الکترونیکی جمع‌آوری شود. تحلیلگران رهبری روی شخص و رابطه‌اش با سیاست‌های روزمره تمرکز می‌کردند. به خاطر موقعیت شغلی‌ام هیجان زده بودم. صدام را مجذوب کننده یافتم. گروه بزرگی از افراد درباره او کار می‌کردند که همان موقع به موضوع کاملاً آشنا بودند و این نتیجه کارهای احترام برانگیزشان در طول سالها بود. آنها به یک زبان حرف می‌زدند، زبان خودساخته که به گوش من بیگانه بود. ناگهان خود را در میانه یادگیری درباره رئیس جمهوری، ویدیو کنفرانس امن، خبرنامه روزانه امنیت ملی و یادداشت‌های خلاصه برای رئیس جمهوری همراه با اسامی زعمای سیاه در طبقه 7 دیدم. عادت داشتم به افراد بگویم که این قضیه مانند دیدن تلویزیون اسپانیایی زبان است، بدون آنکه اسپانیایی بلد باشید. ولی مانند دیوان سالاری های بسیار بزرگ، سیا به صورت لایه های قدرت اداره می شد که غالباً در این لایه ها افرادی سد راه می شدند که ریسک پذیر نبوده و ورود فکر جدید را خطری برای موقعیت خود می دانستند. هنگامی که به سیا پیوستم، یک مضمون تشخیص موقعیتم این بود که اگر جرأت داری اشتباه کن. ولی آنگونه که متوجه شدم، در دوره کلینتون، بوش و اوباما بنیان اصلی عملیاتی آژانس این بود: جرأت داری، درست عمل کن. رؤسای من در جهت مخالف اکثر همکاران تحلیلگرم بودند. افرادی بی‌اعتنا و با فاصله که به من اطمینان نداشتند یا از نظر آنها اساساً من آنجا اضافی بودم. آنها مرا استخدام نکرده بودند و برایم روشن کردند که اگر دست آنها بود این کار را نمی کردند. چرا؟ عمدتاً به خاطر اینکه این مدیران در جریان تغییر و تحولات مجدد در بروکراسی آژانس، تشکیلات تحلیلگران رهبری برای کشور زیر نظرشان را به ارث برده بودند و گرچه مطمئن نبودند که تحلیلگری رهبری چیست، حال مسئول بودند که به این تحلیلگران توجه و آنها را تغذیه اطلاعاتی کنند. در روز اول کارم هیچ میزی برای من نبود. وقتی هم یک میز پیدا شد، آن را در اتاقی دور از بقیه اعضای تیم گذاشتند. اگر بخواهم منصف باشم، هنگامی که وارد آژانس شدم، بخش عراق درگیر بحرانی کوچک بر سر تهدید صدام مبنی بر بیرون کردن بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از عراق بود و رؤسای من احتمالاً احساس می‌کردند که به اندازه کافی دل مشغولی دارند، چه برسد به این که بخواهند برای من جا پیدا کنند که بنشینم و کار کنم. این در اولویت آخر آنها بود. رؤسای من آدمهای خودشان را داشتند و این بستگی به من داشت که بخواهم خودم را ثابت کنم. مسئله غرق شدن یا شنا کردن بود. می دانستم که تنها راه جلب اعتماد آنها یادگیری همه چیز درباره صدام است و اینکه عراق را چطور اداره می کند. سال اول با تقلای زیادی همراه بود، ولی با گذاشتن خشت روی خشت بینشی تازه را درباره رهبری عراق پروراندم. به مقام‌های موافق خود نشان دادم که به آنجا تعلق دارم و با کمی شجاعت و انجام برخی کارها که به من محول شده بود اطلاعاتی با ارزش فراهم کردم. متاسفانه سیا برای مسئله عراق آماده نبود، حتی به رغم اینکه از اواخر سال 2001 آشکارا معلوم بود که ایالات متحده قصد دارد با صدام وارد جنگ شود. علائم ثابتی از کاخ سفید بوش فرستاده می شد که نشان می داد صدام تهدیدی روبه رشد را علیه امنیت داخلی ایالات متحده نمایندگی می کند. آژانس با تقویت کادر خود در دایره مدیریت اطلاعاتی به این وضعیت واکنش نشان داد. ظرف 2.5 سال بعد بخش عراق به شکلی چشمگیر رشد کرد و یک نیروی واکنش سریع از نظر فکری شکل گرفت. نیروی واکنش سریع تحلیلی در سیا معمولاً مأمور فراهم کردن حمایت از دولت در مواقع بحرانی است. نیروی واکنش سریع برای این طراحی شده است که تحلیل تاکتیکی لحظه به لحظه در اختیار سیاست گذاران دولتی قرار دهد. کار او این نیست که چشمنداز استراتژیک را تقویت کند. رؤسای من مدعی بودند که نظرات خارج از مجموعه را با کمال میل می‌پذیرند، ولی همیشه سراغ آدم‌های مشخص می‌رفتند. معمولاً آخر هفته با آنها قرار می‌گذاشتند تا همان پاسخ‌های قدیمی را بشنوند. این نوع کاهلی تنها مختص رؤسای سیا نبود. کارکنان آژانس که گزارش‌های روزانه رئیس جمهوری شامل یادداشت‌های فشرده 8 تا 10 برگی در امور مختلف امنیت ملی را ویرایش می‌کردند نیز به همان بدی بودند. آنها غالباً تحلیل رهبری را به ارزیابی‌های سیاسی تقلیل می‌دادند. عمدتاً روی امور جاری سیاسی حول یک رویداد مهم تمرکز می‌کردند و کمتر روی آنچه فلان رهبر امیدوار بود با یک تصمیم یا اقدام به دست بیاورد وقت می‌گذاشتند. این کارمندان یک بخش مهم را که با انگیزه‌ها یا اهداف رئیس جمهوری در خصوص دنبال کردن فرایندی مشخص سازگاری داشت انتخاب می‌کردند و داستان را به یک تحلیل توصیفی تغییر می‌دادند که اهداف مشخص آن کشور را بیان می‌کرد، حالان که عامل کاملا مهم انسانی را از محتوای تحلیلی حذف می‌کردند. ولی هنگامی که بحران اتفاق می افتاد، هر یادداشتی که به کاخ سفید می رفت می بایست زاویه ای از نگاه به رهبری آن کشور زمیمش می شد. ضروری بود که رئیس جمهوری همه چیز را درباره همتای مخالفش بداند. کارکنان کاخ سفید و حتی برخی از مقام‌های عالی رتبه به ما می‌گفتند هر چیزی را که می‌توانیم درباره یک رهبر به خصوص و مقاصد احتمالیش کسب کنیم در اختیارشان قرار دهیم. درباره مورد عراق در سال 1998، سالی که من به سیا پیوستم، پرسش از این که بغداد به دنبال چیست؟ به صدام چه می‌خواهد؟ صدام به دنبال چیست؟ تغییر پیدا کرد. عراق قصه‌ای با شاخه‌های فراوان بود. رژیم صدام به خاطر تحریم‌ها با جامعه بین‌المللی در ستیز بود و با ایالات متحده جنگ لفظی و گاهی اوقات جنگ واقعی داشت که موجب شد تا منطقه پرواز ممنوع در جنوب و شمال این کشور برقرار شود و به صورت دوره‌ای هدف بمباران قرار گیرد. عراق با همه همسایگانش رابطه‌ای متلاطم داشت، گرفتار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل برای جستجوی سلاح‌های کشتار جمعی بود و ناچار بود با مخالفان ضعیفش در خارج از کشور، اغلب از غرب یا در برخی کشورهای همسایه‌اش، دست و پنجه نرم کند و ادعاهای واهی مبنی بر تلاش دشمنان داخلی و ارتش‌های مخفی برای سرنگونی دیکتاتور مطرح می‌کرد. صدام از چند کودتا جان سالم به در برده بود که برخی از آنها جدیتر از یک تلاش سرهمبندی شده سیاه در سال 1996 بود. این شکست مفتزهانه فکر بکر جنبش وفاق ملی عراق بود که یک حزب سیاسی عمدتاً متشکل از پناهنده های نظامی و امنیتی بود. نباید آن را با کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی جنجالی اشتباه گرفت که بسیاری از اطلاعات مورد استفاده را برای توجیه حمله سال 2003 به عراق فراهم کرد. اما بسیاری از کسانی که به سیا کمک کردند به وضوح از چشم استخبارات سرویس اطلاعاتی عراق مخفی ماندند. استخبارات صدام از همه جزئیات توطئه سال 1996 خبردار شد و آن را در جوان و ژوئیه همان سال خونسا کرد. همیشه به نظر می رسید که مدیران تیم عراق از تحلیلگران می خواهند که درباره همین پرسش ها اظهار نظر کنند. رژیم صدام تا چه اندازه با ثبات است؟ آیا ارتش صدام به سمت شمال پیشروی می کند؟ آیا به سمت جنوب می رود و سلاح‌های کشتار جمعی کجا پنهان شده است؟ این موضوعات ذهن جورج تنت و تیم او را به خود مشغول کرده بود. تنت که از محصول کار بخش عراق ناراضی بود، مسئول گروه را برکنار و دستیاری مورد اعتماد به نام فیل را جایگزین او کرد که مستقیم به خودش گزارش می داد. فیل به عنوان آدمی خودی، چند نمونه مشابه بیشتر نداشت و می دانست که طبقه هفتم چه می خواهد. او مطالب ساده شده ای را فراهم می کرد که فهم آن برای سیاست گذاران آسان بود و آن را با کمی چاپلوسی یک بازیگر با تجربه دیوان سالار ارائه می کرد. این رفیق بازی بحث درباره بخشی از جهان را که پیچیدگی زیادی داشت و در آن مذهب، فرهنگ و تاریخ در هم تنیده شده بود در نطفه خفه کرد. مرتب از ما پرسیده می شد که چطور می توانیم در رژیم صدام رخنه کنیم، چگونه او را هدف قرار دهیم یا چه کسی را می توانیم جایگزین او کنیم. این پرسش ها در حالی مطرح می شد که به صورت حداقلی به آنها پاسخ های درست داده می شد. در واقع هنگامی که تحلیلگر با کشورهایی چون عراق یا ایران طرف می شود، ناچار است سالها به عقب بازگردد و از درون کومه های تلنبار شده روی هم نقب بزند تا درکی قابل قبول از آن چه باید صورت گیرد و اینکه چه تغییراتی میسر است به دست آورد. اما با روش فکری فیل، این اطلاعات حیاتی گذشته تاریخ بی‌مصرف باستانی بود. پیامدش این بود که ما نمی توانستیم بسیاری از چیزهایی را که پاسخ به آنها ضروری بود بپرسیم. فیل بعدها پاداش خود را گرفت و کارمند شورای امنیت ملی شد و به سمت زلمای خلیلزاد چرخید که در دوره ریاست جمهوری بوش پسر نخستین سمت معاونت برنامه ریزی در وزارت دفاع را بر عهده داشت و سپس عهده‌دار سه نمایندگی شد: افغانستان، عراق و سازمان ملل. خلیلزاد به سیاه اعتماد نداشت و اغلب فیل را به جلسات راه نمی داد. فیل بعدها معاون رئیس مرکز ضد تروریسم سیاه شد که مأمور مبارزه با گروه القاعده بود. اطلاعات بروز خون دائمی برای کار تحلیلگر است. گزارش‌های خلاصه روزانه که برای سیاست‌گذاران و سایر مقامات ارشد تهیه می‌شد، این حس را به آنها می‌داد که در گوشه و کنار جهان چه می‌گذرد، چه و اینکه جامعه اطلاعاتی چه چیزی را می‌بینند، چه چیزی از یک واقعه. بنابراین سیاست‌گذاری که سرش شلوغ است، اطلاعاتی را که برای کارش نیاز دارد دریافت می‌کند. اما ما ناگهان خود را در میانه نوشتن گزارش‌های مختلفی پیدا کردیم درباره اینکه صدام به شمال یا جنوب رفته و اینکه سلاح‌های کشتار جمعی کجا می‌تواند پنهان شده باشد. من تنها تحلیلگر امور رهبری عراق بودم که به دلیل اینکه کارشناسی ناآزموده بودم از نوشتن درباره صدام منع شده بودم. لذا شروع کردم به نوشتن درباره فرزندان او. من این ایده را پروراندم که صدام در حال آماده کردن پسرش قصی برای جانشینی خود و کنار گذاشتن پسر بزرگترش عدی است. مسئله جانشینی به ویژه مورد علاقه شورای امنیت ملی و کاخ سفید بود. شاید نشانه ای در سال 1998 که دولت کلینتون در حال جستجو برای جانشین صدام بدون رفتن به جنگ با عراق بود. وقتی به گذشته نگاه می کنم، یادم می آید که شدیداً از فقدان منابع اطلاعاتی در خاک عراق رنج می بردیم. ما نه سفارت و نه آدم در این کشور داشتیم که به ما بگوید چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این وضعیت تقریباً به طور کامل ما را به منابع پناهندگان وابسته کرده بود. هنگامی که در فوریه سال 1999 محمد صادق صدر از سوی عوامل صدام به قطر رسید، ما چیزی درباره صدری ها نمی دانستیم و تقریباً خبر نداشتیم محمد صادق صدر کیست؟ یک منبع شیعه فوراً توانست به ما بگوید که او روحانی شیعه در رده آیت الله و یک سید بود، کسی که نسبش به پیامبر اسلام می رسید. یک چهره شاخص سیاسی و مذهبی در نجف که سرکوب شیعیان از سوی صدام را به چالش کشیده بود و پدر مقتدی صدر که بعدها رهبر گروه جیش المهدی و از دشمنان سرسخت دولت موقت ائتلافی شد. ما چیزی درباره هیچ یک از اینها نشنیده بودیم. من و یک تحلیلگر دیگر به سراغ فیل رفتیم تا از او بپرسیم که به دنبال مرگ صدر آیا می توانیم مطلبی درباره پویایی درون جهان شیعه بنویسیم؟ من به رئیسمان گفتم که نیروهای بازیگر در میان شیعیان احتمالاً می توانند به معلوم کردن ماهیت هر گونه حکومتی در عراق پس از صدام کمک کنند. فیل گفت که سیاستگزاران به چنین تحلیلی نیازی ندارند، ولی ما را تشویق کرد که در این زمینه همچنان بررسی کنیم. این رمزی بود دایر بر این که وقت مرا تلف نکنید، ولی من هم کاملا شما را از این کار منع نمی کنم. بدون پشتیبانی رؤسایمان پیدا کردن چیزهای بیشتر درباره این هدف پیچیده بسیار دشوار می شد. این قضیه مشکل دیگری را برجسته کرد. بانک اطلاعاتی ما بیشتر روی صدام و حلقه داخلی او متمرکز بود و لذا هر گونه اشاره به موضوعاتی که در حاشیه رژیم قرار داشتند اینطور فرض می شد که از کمبود منابع رنج می برند. با نگاه به گذشته مشخص است که ما متوجه تهدید شیعیان علیه قدرت صدام پیش از حادثه 11 سپتامبر نشده بودیم، عمدتاً به خاطر اتکای ما به گروه‌های مهاجر و چهره‌های مخالف که بسیاریشان سنی بودند و به برادران شیعه خود جز به دیده تحقیر نمی‌نگریستند، خود را متقاعد کرده بودیم که شیعیان اهمیتی ندارند و احتمالاً یک سنی مقتدر جانشین صدام خواهد شد. بدتر از همه این که آژانس متوجه چند تحول مهم در ارتباط با رهبری صدام نشده بود. یکی از همکارانم تحلیلی نوشته بود درباره رمان زبیبه و سلطان به قلم صدام. نتیجه گیری اصلی او این بود که این رمان چیز زیادی به ما نمیگوید، چون صدام از نویسنده های در سایه استفاده کرده است. کارشناسان امور عراق می دانستند که صدام همه چیز را خودش می نویسد، سخنرانی هایش و حالا یک رمان. با این حال آن تحلیلگر تأکید کرده بود که این حقیقت ندارد، چون فرضش این بود که یک رهبر احتمالاً فرصت رمان نوشتن ندارد. این تنها یک فرض بود. داشتن وقت برای نوشتن این رمان نشان می‌داد که صدام انرژیش را در آن زمان و هنگامی که بروز جنگ اجتناب ناپذیر بود صرف اداری حکومت نمی‌کرد. در واقع صدام در سالهای آخر حکومت خود در حال فاصله گرفتن از اداره کشور بود و بیشتر اوقاتش را صرف علایق شخصی و غیر حکومتی می‌کرد. نوشتن هم یکی از کارهای مهم او بود. گزارش‌ها حاکی از این بود که چنین اتفاقی در حال رخ دادن است، اما هیچ وقت به سیاستگزاران اعلام نشده بود و تنها پس از جنگ این موضوع فاش شد. همزمان با آماده شدن ارتش آمریکا برای حمله به عراق خبردار شدیم که صدام آخرین نسخه رمانش را برای طارق عزیز فرستاده است تا نظر انتقادیش را ابراز کند. این آدمی نبود که به دنبال مقابله با حمله نظامی بود. صادقانه بگویم اگر ما این اطلاعات را همان موقع داشتیم و آن را در اختیار کاخ سفید می‌گذاشتیم، مانع بروز خصومت‌ها نمی‌شد. دولت بوش بنا را بر جنگ گذاشته بود و اینکه صدام را از قدرت ساقط کند. اما مسئولیت ما به عنوان حرفه‌ای‌های اطلاعاتی ایجاب می‌کرد که این اطلاعات را در اختیار سیاست‌گذاران بگذاریم. در نهایت امر، این امر ممکن بود احتمال بروز جنگ را بیشتر کند. قضیه یاد شده تقریبا به اندازه ادعاهایی که می گفت عراق سلاح‌های کشتار جمعی انبار کرده است، شکست خورده ارزیابی شد. پل ولفوویتس، معاون دونالد رامسفیلد در وزارت دفاع، سیا را با درخواست‌هایش برای کسب اطلاعات به سطوح آورد. او ظاهراً تلاش می‌کرد تا ریشه تهدید عراق را برای منافع ایالات متحده بفهمد، اما کوشش‌هایش اغلب با پرسجوهای بلاهت‌آمیزش به هدر می‌رفت. به عنوان مثال، مدام از تحلیلگران می‌خواست تا درباره داستان‌های چاپ شده در مجله ونیتی فیر یا گزارش‌های پخش شده در اخبار شامگاهی نظر بدهند. اتفاق محبوب من هنگامی بود که از همکارانم خواست تا نگاهی به مصاحبه کلر شیپمن از تلویزیون ABC نیوز با زنی که مدعی شده بود از معشوقه های صدام بوده است بیندازند. این زن مدعی شده بود که از برنامه های تسلیحات کشتار جمعی صدام در جریان صحبت های رختخوابیش با رهبر عراق مطلع شده است. هیچ کس نمی توانست هویت واقعی این زن را دریابد. ما هیچ سندی با مشخصات او نداشتیم که نشان بدهد با رژیم در ارتباط بوده است، چه برسد به اینکه یکی از معشوقه های صدام هم باشد. شرم برای BC به خاطر چنین آشغالی که پخش کرده بود، ولی همچنین شرم بر دولت به دلیل اتلاف وقت برای ارزیابی آن. این فقط یکی از خس و خاشاک های در باد بود که دولت بوش از آنها برای پرونده سازی علیه صدام استفاده می کرد.